بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواهد صفحه 198 سطر دهم. فإذا كانت قابلة لها فلو كانت شرائط الحصول بتمامها حاصلة من بدء الفطرة لكانت العلوم حاصلة من بدء الفطرة. بحث در این داشتیم که در پیدایش و وجود علم احتیاج به استعداد هست، که پیدایش علم ضروری و چه پیدایش علم کسبی، در هر دو احتیاج به استعداد هست. یعنی باید نفس قابلیت داشته باشد تا فیض علم رو واجد شود، هم قابلیت علم ضروری رو داشته باشه تا بهش علم ضروری افاضه بشه، هم قابلیت علم کسبی رو داشته باشه تا بهش علم کسبی افاضه بشه. اگر قابلیت یکی از این دو رو نداشت، اون علم افاضه نمیشه. وقت اگر قابلیت علم ضروری رو نداشت، علم ضروری افاضه نمیشه. وقتی علم ضروری افاضه نشد، علم کسبی هم که متوقف بر ضروری حاصل نمیشه، به دست نمیاد، چون باید از طریق ضروری به سمت کسبی بره. وقتی سرمایه رو که همون ضروریات نداره، به سمت کسبی دیگه نمیتونه بره. بنابراین خالی از هر علمی خواهد شد، هم ضروری رو از دست میده هم کسبی رو. اما اگر استعداد کسبی رو نداشت، ضروری ها رو داره، نمیتونه از اون ضروری ها کسب کنه. البته اینی که ما توضیح دادیم یه مطلبی بود که تصورش میکردیم ولی واقعیت نداره. یعنی کسی رو پیدا نمی کنیم که قابلیت هیچ نوع علمی رو نداشته باشه، محروم از همه علوم باشه، چون هر کس هر چی هم باشه علم به خودش که داره، یه علم ضروریست، علم به خودش داره. اگرچه ما علم به خود را مطبقه پبر استعداد نمیدونیم، ولی بالاخره علم به خودش داره. مگر اینکه شما بگید که همونطور که الان اشاره کردم، علم به خودش احتیاج به استعداد نداره، علومی دیگر احتیاج به استعداد داره و اون علومی دیگر را ممکنه نداشته باشه. ولی خب اینم بعیده، خیلی بعیده. انسانی باشه مثلا ندونه آتش گرمه، ندونه آتش سوزانده است. خب بالاخره یه بار تجربه کرده میفهمه. مگه دیگه خیلی پرت باشه که حتی اینم یه بار استخراج کرده باشه و بعد نفهمیده باشه که حالاتش کرده، اون یکی رو دیده گرمه، خب علم پیدا شد، بله علم جزئی، اینم ازش گرفته بشه. ظاهرا نمیشه بگیم که انسانی پیدا میشه، بله آب و غذا به قول شما میخوره، بله خیلی نمیشه ایش انسان خالی از همه استعداد شد. این که اصلا یه فرضی بود که مطرحش کردیم. علی حال هر کس استعداد علمی را ندارد، اون علم بهش افاضه نمی شود. اینطوری بگیم بهتره، نه استعداد کل علوم، استعداد کل علوم نمیشه نفی کرد. بعد بگیم هر کس استعداد علمی را ندارد، اون علم بهش افاضه نمی شود. مثلا فرض کنید کسی نمیتونه تصور کنه مجردات رو، این علم به مجرد بهش افاضه نمی شود، ولی میتونه بعضی مادیات رو تصور کنه، یا میتونه مثلا فرسون در بعضی زمینه ها استدلال کنه، در بعضی زمانه نمیتونه استدلال کنه. اونجا که نمیتونه استدلال کنه، استعداد نداره، علم بهش افاضه نمیشه. این خلاصه مطلبی است که در جلسه گذشته گفته بودیم.
شما بحث افاضه رو مطرح کردید،
همه
قبول دارن؟
همه قبول دارن که بله، همه قبول دارن که علم باید بیاد، اما به صورت افاضه از جانب خدا میاد یا از تلاش خودم میاد، اونش دیگه اختلافیه. ولی خب چون ما حق این میدونیم که افاضه میشه، داریم افاضه رو مثلا میکنیم. ممکنه بعضی قبول نداشته باشن، در بنابر مذهب اونا میشه بحث کرد. میشه گفت بالاخره باید استعداد باشه تا برسی به علم. نمیگیم دیگه افاظه، برای رسیدن به علم باید استعداد داشته باشی. ما چون افاظه رو حق میدونیم میگیم برای افاظه شدن باید استعداد داشته باشی. با اون کسی که افاظه رو قبول نداریم میگیم برای رسیدن به علم باید استعداد داشته باشی. مطلب ما در هم بنابر همه مذاهب درسته، منتها تعبیراتون مختلفه. اونی که افاظه رو قبول داره براش تعبیر میکنیم به افاظه، اونی که افاظه رو قبول نداره تعبیر به افاظه نمیکنه. ولی اصل مطلب ما همگانیه، یعنی همه باید این قبول کنن که اگه استعداد علم نباشد علم حاصل نمیشه. هر چیزی هم اینطور اگه استعدادش نباشه حاصل نمیشه. استعداد علم مال موجوداتی است که میخوان علمو کسب کنند، اما موجوداتی که مجردند و از اول خداوند با علم اونا را آفریده، یا خود خداوند که مجرد است و از اول علم داشته، اینا دیگه هیچ به استعداد ندارند. استعداد مال موجودات مادیه که علم ندارن میخوان علم کسب کنند. این روشنه. بعد همین موجود مادی دو قسم میشه. یک موجود مادی است که استعداد دارد و شرایط تحصیل علم از بد به فطرت براش حاصله. این از همون بد به فطرت عالم میشه. یک بار نه اینجای نیست، شرایط فراهم نمیشه، شرایط تدریجا فراهم میشه. خب با فراهم شدن هر شرطی استعدادی درست میشه برای تحصیل علمی، به تدریج استعداد پیدا میشه. مثلا مثال بزنیم روشن میشه. فرض کنید یه علمی احتیاج به فکر کردن داره. الان این بچه هنوز قدرت بر فکر کردن نداره، پس شرایط دارش فراهم نیست. از بد به خلقت اون علمو بهش نمیدن. این وقتی شرایط به تدریج فراهم شد، اون شرایط که فراهم شد استعداد میاد، استعداد که آمد علم حاصل میشه. مثلا شرایط فکر کردن برش دور میشه، این شروع میکنه به فکر کردن. وقت استعداد یافتن علم براش حاصل میشه و بهش علم حاصل میشه. اما اگه بر کسی استعداد از همون اول بود، شرایط از همون اول فراهم بود. البته در علم کلام و علم فلسفه این مثالی که من الان میخوام بزنم مطرح نیست. مثال میزنیم به معصومی که از اول استعداد علمو دارند، مجرد نیستند که بگیم از اول با علم خلق میشند، ولی آمادگی دارند برای عالم بودن. از همون اول چون آمدن فیض بهشون میرسه و عالم میشند. نه عالم هستند، عالم میشند، چون اونا مثل خدا که نیستند که از اول عالم باشند. اونا عالم میشوند، منطقه از بعد فطرت عالم میشند. اگه ازش بپرسین میتونه جواب بده، منطقه خب تقدیر الهی قرار گرفته برای اینکه اون وقت مثلا حرف نزنه. شما بید ائمه ما بعد از مدتی جواب مسئله میدادن، بچه بودن جواب مسئله میدادن، درس هم نخونده بودن، استعداد رو داشتن، شرایط فراهم بوده، افاظه شده. اونا موجودات عقلی نبودن که بگیم احتیاج به استعداد ندارن، اونا احتیاج به استعداد داشتن چون موجود مادی بودن، ولی شرایط از بعد خلقت برشون فراهم بود، لذا از همون اول عالم بودن، خداشناس بودن. وقتی دنیا میبینن سجده میکردن. یعنی خدا که شناخت نظریه، این از اول داشته، شرایط فراهم بوده. حالا شرایط چی بوده دیگه هر چی هست، استعداد با شرایط آمده، قابلیت وجود گرفته، فیض خودم که حالت انتظاری نداره، اون میاد. فقط کافیه که مستعد این فیض رو بگیره. مستعد بودن فیضم که بوده گرفتند. الان فیض برای همه ما هست، کافیه که ما استعدادش رو پیدا کنیم، دریافت خواهیم کرد. ما به تدریج اون لدانیه منتها اینجوری ما داریم توجیه میکنیم، توجیه میکنیم که اون استعداد خدا داده، از اول بوده، شرایط فراهم بوده. ما از اسمش میذاریم علم لدانی، ولی بالاخره این علم لدانی چون مال مجرد نیست، مال موجود وابسته به ماده است، باید قوانین ماده رو داشته باشه. منتها قوانین ماده رو یا سریع تهی میشه یا هر جور، ما خبر نداریم چی میشه، ولی بالاخره یه اتفاقی میفته غیر از اتفاقی که برای افراد معمول میفته. عرض میکنم این مثالی که معلم میزنم نه در کلام مثلا میشه، نه در فلسفه. منتها خب من میخوام این کبرایی که گفته شد تطبیق کنم برای مثال. نوعا این چنینه که شرایط باید فراهم بشه، قابلیت برای ما هست، قابلیت اصل قابلیت، شرایط فراهم میشه. شرایط فراهم میشه یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که در علم نظری من میخوام علم پیدا کنم به اینکه عالم حادثه، مقدماتش رو که علوم بدیهی است فراهم کردم، این میشه حصول شرایط. شرایط که حاصل میشه من مستعدم که اون نتیجه رو بگیرم، چون مقدمات رو دارم، وقت نتیجه به من افاضه میشه. توجه کردید استعداد یعنی چی؟ اصل قابلیت رو نمیگیم استعداد، اصل قابلیت در اصل فطرت هست. شرایط باید فراهم بشه. یه وقت در همه ابتدای فطرت اتفاقی میفته، این بچه یه چیزی رو حس میکنه، با احساس علم ضروری براش حاصل میشه، یا یه خود بالاتر میره، قدرت تفکر پیدا میکنه، مقدمات ضروری رو میچینه، الان استعداد برای علم نظری براش درست میشه، علم نظری بهش افاضه میشه. که توجه میکنید این استعداد با حصول شرایط میاد. اصل قابلیت در ذات شخص هست، استعداد تقویت، حالا من اینطوری عرض میکنم، استعداد تکامل اون قابلیت. این مطلب رو خوندید در جای خودش، در کتاب مبدأ و معاد بخش معاد صدرا هم اشاره شده که بین قوه و استعداد چه فرقه. میگه قوه از اون زمانهای طولانی هست، تو این خاک میتونی بگی قوه زید هست، اما استعداد زید رو نمیتونی بگی هست. وقتی این قوه پیش میاد، میاد به سمت فعلیت، به یه مرحله خاصی میرسه، اونجا اسمش میگیم استعداد. هم قوه میگیم هم استعداد میگیم. مثلا این خاک میاد میره تو میوه و میره تو، از میوه مثلا میره تو گوشت بدن اون حیوان و یواش یواش میاد تا توی این صلب پدر تبدیل میشه به نطفه. حالا که تبدیل شد به نطفه، همون خاک است، از اونجا آمد تا اینجا. تا حالا بهش استعداد نمیگفتی، نمیگفتی استعداد انسان دارد، میگفتی قوه انسان دارد. حالا که رسید به درجه نطفه میگه استعداد انسان دارد. پس قابلیت قبل از استعداده. در مانندفی هم همینه. در مانندفی قابلیت برای هر انسانی در ابتدای خلقتش هست. وقتی شرایط فراهم شد استعداد حاصل میشه. منتها این شرایط دو قسمه. یه وقتی در ابتدای خلقت فراهم میشه استعداد میاد پسرش هم افاضه. یه وقتی نه، به تدریج در طول عمر حاصل میشه. به تدریج که حاصل شد استعداد رو به تدریج به وجود میاره، پسر هر استعدادی هم علم مناسب همون استعداد افاضه میشه. ممکنه مثلا پس برای من استعداد درک این نتیجه حاصل شده باشد، استعداد درک نتیجه دیگه حاصل نشده باشه، چون شرایط این فراهم، شرایط اون فراهم نیست. خب به من این یکی علم افاضه میشه، اون یکی علم افاضه نمیشه. این توضیحاتی که من میخوام بدم برای اینی که فکر نکنید تو عبارت لاهیجی فرق گذاشته شده بین عقلی که از اول استعداد دارد و بین انسانی که استعدادش به تدریج میاد. اصلا بحث عقل تو عبارت مرحوم لاهیجی مطرح نیست، بحث استعداده. در عقل که اصلا استعداد وجود نداره، همه چی بالفعل موجوده. استعداد اینو نوعی قوه است، در موجودات و مجردات استعداد نیست، چون قوه نیست. پس بحثی که ایشون در استعداد داره مطرح میکنه اصلا کاری به عقل نداره. همین انسان ها رو که همه به نحوی وابسته به ماده هستن، اینا رو داره میگه. میگه اینا لیاقت علم رو دارن، گاهی این لیاقت شرایطش در همون بد به خلقت فراهم میشه، استعداد هم همون وقت میاد افاظان پشترش. گاهی شرایط به تدریج حاصل میشه، استعداد به تدریج میاد، شرایط هم به افاظان پشترش. این عبارت مرحوم لایجی که داره تقسیم میکنه به انسان تنها توجه داره و انسان رو دو قسم میکنه. یعنی انسانی که استعدادش در بدل خلقت حاصل میشه و زیر شرایط این فعلی شدن این لیاقت فراهم شده، گاهی هم انسانیست که استعدادش به تدریج در طول عمرش حاصل میشه. مثلا فرض کنید یه نفر بخواد همه علوم رو در همون بدل خلقتش داشته باشه، مثل معصومه، خب این استعداد شرایط همه علوم برایشون همون بدل خلقتشون فراهمه. اما من بخوام درک بکنم مطالب رو، من باید با درک بعضی مطالب استعداد پیدا کنم برای درک فلان نتیجه، دو مرتبه اون نتیجه رو درک کنم، یه مقدمه دیگه کنارش بذارم، استعداد پیدا کنم برای نتیجه دیگر، همینطور به تدریج یواش یواش علومی رو که برشون استعداد پیدا میکنم کسب کنم. استعداد برای من حاصل نیست، لیاقت برای من حاصله. این استعداد با حصول شرایط حاصل میشه. وقتی این نتیجه رو گرفتید، اون مقدمه دیگر هم داشتید، این لیاقتتون تبدیل میشه به استعداد، وقت این استعداد میتونه شما رو عالم کنه به علم بعدی، به صورت بعدی، به نتیجه بعدی. این خلاصه مطلبیست که ایشون داره اینجا میشه. وقت بیانم میکنه استعداد برای علوم نظری هم لازمه، برای علوم ضروری هم لازمه. وقت بیان میکنه که علوم ضروری استعدادشون چگونه است، علوم نظری استعدادشون چگونه است، که من این بیانم کوتاه عرض بکنم بعد به عبارت بپردازم. در علوم بدیهیه و ضروریه ایشون اعتقادش اینه که استعداد رو احساس اولا، تنبه به مشارکات و ممیزات ثانیا به وجود میاره. استعداد اینا به وجود میاره. مثلا فرض کنید که من اسب رو میبینم، احساس حاصل میشه. نه حالا اسب نه، آتش، آتش رو لمس میکنم، این احساس حاصل میشه. مشارکات بین آتش ها رو میابن. حالا لازم نیست که اون مشارکات اصطلاحی رو که جنس و فصل نامیده میشه با اون صورت ها لازم نیست بدونم، همین اندازه مجملن مشارکات رو میدونم، یعنی بین این افراد آتش میدونم آتش بودن مشارکه، امتیاز رو میدونم، یعنی میدونم آتش و آب فرق داره، آتش و آب رو ملاحظه میکنم، امتیازشون رو میابم، اشتراکشون رو میابم، تنبه پیدا میکنم نه استدلال میکنم، چون بس علم ضروریه، به اسم بدیهیه، ایشون کلمه تنبه رو به کار میبره. من تنبه پیدا میکنم لیل مشارکات که به منزل اجناسن و لیل ممیزات که به منزل فصول و مشخصاتن، به اینام تنبه پیدا میکنم. خب احساسم که به جزئیات امر داشتم حکم کلی صادر میکنم، هر آتشی داغ است سوزاننده، این حکم کلی که من صادر میکنم یه امر بدیهی است، یک قضیه ضروریه است. اما این قضیه ضروریه توجه کنید استعدادش رو با این سه چیز به وجود آوردم، یعنی لیاقتش رو از اول داشتم، بعد احساس کردم، بعد به مشارکات توجه کردم، به مباینات توجه کردم، نتیجه گرفتم که این آتش ها که همین هایی هستن که من دارم ملاحظه میکنم و نمونه همین ها نمه سوزننده هم. علم ضروری کسب کردیم بعد از استعداد، اول لیاقت بود، بعد شرایط فراهم شد، شرایط چی بود؟ احساس بود، تنوع و مشارکات و ممیزات بود، بعد که شرایط فراهم شد استعداد آمد، استعداد که آمد پشترش افاظه. این در علوم نظریه، در علوم ضروریه. اما در علوم اولیت اینطوره، یعنی بدیهیات. اما در نظریات، در کسبیات ایشون میفهمد که شرایط چه فراهم میشه وقتی مقدمات بدیهی این علم نظری پیش من حاصل شود، اون وقت شرایط حاصل شده، لیاقت من تبدیل شده به استعداد، حالا که استعداد پیدا شدم اون علم نظری افاضه میشه. همیشه باید مقدمات ضروریه باشند، اگر مقدمات ضروریه رو ما نداشته باشیم به نظریات نخواهیم رسید. نظریات رو اگر شما بخواید تعقیب کنید میبینید همشون منتهی میشن به بدیهیات. از بدیهیات شروع میکنیم تا به اینجا میرسیم. از اینجا بخوام برگردیم عقب، بالاخره این نتیجه رو میگیم، از این قیاس گرفتیم، مقدمات این قیاس هم از قیاسای دیگه گرفتیم، همینطور برید عقب آخر سر میبینید مقدمات بدیهی داشتید، از اون مقدمات بدیهی که از جایی نگرفتید شروع کردید تا رسیدید به اینجا. پس اون مقدمات بدیهی میشن شرایط در علوم نظریه، اون مقدمات بدیهی میشن شرایط. اگر این شرایط فراهم شد نفس ما مستعد میشه، بعد که مستعد شد علم مناسب رو کسب میکنه. توجه کردید هم در علم ضروری هم در علم نظری ما که به استعداد داریم. البته من وقتی که به آتش نگاه میکنم، به آب نگاه میکنم، لازم نیست از بیرون، بلکه از همون نگاه هم تنبه به مشارکات و ممیزات پیدا میکنه. تنبه
همون میشه قضای اولیتی،
ولی دیگه
پس
این قضیه تشکیل پس حواس کافی، یعنی حواس تنبه لازمه. اگه تنبه نشه که پیش نمیریم. اگر من متوجه نشم که این آب با آتش فرق داره که نمیتونم حکم کنم، ولی میخوام عرض کنم با همون احساس تنبه حاصل میشه، ولی تنبه لازم. تنبه قبل از تشکیل، قبل از تشکیل.
شما وقتی مثلا
مشارکات آتش رو احساس میکنیم داغه،
این قیاسات ما هست،
بعد فرق بین آتش و آب هم احساس میکنیم. حالا از طریق احساس
هست اولش از حس و بعد یه قیاسی که تشکیل
میدید، قیاس تشکیل نمیدیم چه در مشاهدات قیاس نداریم. در بدیهیات البته بعضی اوقات قیاس تشکیل میدیم، قیاس به قول شما با خود قضیه، ولی الان بس در احساسی به مشاهدات رو. مثال به مشاهدات میزنیم، در مشاهدات شما مشاهده میکنید نار رو یا لمس میکنید، لمس هم میکنید آب رو، با همین احساس شما تنبه به مشارکات و ممیزات پیدا میکنید، ولی حتما تنبه لازمه. اگه تنبه پیدا نکنید نمیتونید حکم کنید آتش داخله، نمیتونید حکم کنید که آب تره. تنبه باید پیدا کنید و تنبه هم پیدا میشه، این دیگه لازم نیست دنبالش برید. احساس میکنید تنبه و مشارکات و ممیزات هم پیدا میکنید، شاید همش با هم بیاد، اون وقت آمادگی پیدا میکنید برای که بگین کل نار هاره و کل ما این رد.
همین تنبوه در
این وضعی یعنی ضروری است. تنبوه قضیه نیست، منشأ قضیه است. شما تنبوه پیدا میکنید قضیهتون اینه کل نار هاره یا کل ما این رد. این کل نار هاره که همون تنبوه نیست، حاصل تنبه شماست. شما الان احساس کردید متنبه مشارکات و ممیزات شدید، بعد حکم کرد نفستون بگید که کل نار نهار و کل ما این رد. پس توجه میکنید که اون قضیه خودش تنبه نیست، تنبه شرط پیدایش قضیه است، یعنی استعداده، یعنی به وجود آورنده استعداده که به دنبال استعداد افاضه میشود. علم نظری، علم ضروری افاضه میشه در ضروری که روشنه. در ضروری باید دنبال اون بدیهیات بریم، بدیهیات ردیف بکنیم تا بعد به نظریات برسیم. این تازه وقتی است که از بدیهیات مستقیم نتیجه بگیرید. اگه بخواد از نظریات نتیجه بگیرید که باید خیلی راه طی کنید. اول از ضروریات شروع کنید به نتیجه برسید، دوباره این نتیجه رو در قیاس بعدی قرار بدید تا به نتیجه ثانی دسترسی پیدا کنید، که راه طولانی میشه. چه بسا که قیاس ها پشت سر هم بیاد تا شما رو به یه نتیجه نهایی برسونه. این توجه میکنید که باز هم هر کدوم از این قیاس ها استعداد میشن برای شما که بتوانید به توسط این استعداد به سمت گرفتن نتیجه و مطلوب برید.
استعداد به کار بردن ملازم با اینکه
مثلا
ما علم رو ماهیت و
کیف بدونیم. استعداد، من استعداد رو شاید کامل تعبیر نکردم، توضیح دادم ولی تعبیر نکردم. استعداد این استعداد دریافت، استعداد این استعداد دریافت، وقت این میسازه با این فعالی بودنه. چرا امکان استعدادی مونتا این استعداد
ماهیت بدونیم، اما اگه ما اصلا ماهیت بدونیم، اما استعدادی نامش درسته.
ما به علم کار نداریم، ما به عالم کار داریم، استعداد ما در عالم میذاریم. عالم باید استعداد علم رو داشته باشه. حالا علم میخواد از سنخ وجود باشه، میخواد از سنخ چک باشه. اونایی که گفتن علم از سنخ وجود چک بیدن شما قبول دارن. امکان استعدادی مال مادیاته، امکان ذاتی مال ماهیاته، امکان ذاتی مال ماهیاته، امکان استعدادی مال مادیاته. حالا من عرض میکنم این عالم که مادی است و عقل نیست، مجرد نیست، این احتیاج به استعداد داره. استعدادش هم استعداد، اما امکان استعدادیه. اون تا استعداد علم، استعداد علم یعنی استعداد دریافت علم. پس این با این فعالی بودن علم هم میسازه. یعنی ما استعداد پیدا میکنیم که بمون این علم فازه بشه و ما هم دریافت کنیم اون علم فازه شده.
مزاج قبل از
اینا میشه دیگه کسی؟ البته اینا رو مرحوم لایجی نمیگه، لایجی نمیگه لیاقت اول استعداد ثانی. اینا تعبیراتی بود که من عرض کردم. ایشون میگه لیاقت اگر بود شرایط فراهم میشه علم فازه میشه. من گفتم لیاقت اگر بود شرایط فراهم میشه استعداد میاد علم فازه میشه. من خواستم اونطوری که صد را حرف میزنه حرف بزنه. نمازم
مزاج
انسانی معلوم وقت فطرته. اون اصلا تو فطرت دخالت داره. بله قابلیت. صفحه 198 سطر دهم. فاذا کانت قابلتا لها، یعنی فاذا کانت نفس قابلتا للعلوم، فلو کانت شرائط الحصول به تمامها حاصلتن من بد الفطره، اگه شرایط حصول از بد فطرت حاصل بود لکانت العلوم حاصلتن من بد الفطره. ادل این چیه؟ ادلش اینه که اگر شرایط حصول به تمامها حاصل نبود من بد الفطره، بلکه تدریجا حاصل میشد، علمم تدریجا حاصل میشه. ادل این کجا میاد؟ ادلش فلابد من ان یحصل، دو خط بعد نگاه کنید، فلابد من ان یحصل تلک شرایط شیئا فشیئا. ادل منتها به اون عبارت نیورده. اول گفته اذا کانت قابلت، اول گفته لو کانت شرایط الوصول به تمام حاصلت من بعد الفطره لکانت العلوم حاصله. باید بعدا میگفت و اگر شرایط وصول به تدریج شیئا فشیئا حاصل میشود، پس استعداد و در نتیجه هم علم به تدریج به شهر فشن حاصل میشه. اینطوری باید میگو. اونتا عبارت رو عوض کرده. اول گفته لوکان از شرایط الوصول به تمام حاصله، بعد گفته فلابد من یحصل من ان یحصل تلک شرایط شهر فشن. رفته تو شقه بعدی. چرا در وقتی که شرایط به تمامها حاصل است در بدو فطرت و در اصل خلقت میگیم که علوم در همون بدو فطرت حاصل است؟ زیرا که مبدع فعالی که بخل ندارد افاظه می کند، دائم الافاظه است. پس این یکی باید، این مبدع قابلی باید شرایط گرفتنش رو فراهم کنه. او شرایط دادنش فراهم هست و داده. این یکی باید شرایط گرفتنش رو فراهم کنه. لأن المبدع الفعالی الذي یخرجو، یخرجو بخونید، الذي یخرجو کل ما بالقوت الى الفعل موجودون، موجودن غلط، موجودن غلطه، موجودن درست. این خبر ان است. لان المبدا الفعلی، مبدا فعلی اسم موجودن خبرشه. زیرا مبدا فعلی که هر ما بالقوه رو به سمت فعل خارج میکنه، این مبدا فعلی که خداوند است موجودن دائما. البته گفتم خداوند است، میشه بگید خداوند است در اصل و یا عقول است، چون علل وسطی است. چی فرمودی؟
اون با خسرو خبرگیری
چی خبره؟
احتمالاً با خسرو خبرگیری خوبه.
نه، نسخه موجودونه، نسخه موجودونه، موجودون هم خبره، لایختسو خبر نیست. و بله موجودان خبر لا اختص خبر بعد از خبره، لان مبدا فاعلی که اخراج میکند هر ما بالقوه را الی الفعل موجود دائما، این همیشه است. موجود دائما یعنی چی؟ یعنی لا اختص به وقت دون وقت. پس بنابراین از جانب او افاضه است، کافی است که این قابل قابلیتش را تمام کند. لذا میگیم اگر در بدو فطرت شرایط براش حاصل شد افاضه حاصله، عالم میشه. فلابد من ان یحصل تلک شرایط شیئا فشیئا حیث فیضان العلوم شیئا فشیئا، حیث یعنی در آنجا که ناچار باید شرایط شیئا فشیئا حاصل شوند آنجا که فیضان علوم شیئا فشیئا، اونجا که فیضان علوم شیئا فشیئا باید شرایط شیئا فشیئا حاصل شوند. پس اگر همه یک جا حاصل شد در بعد وطرت، علوم هم یک جا افاضه میشه. اگر شیئا فشیئا این شرایط حاصل شد، علوم هم شیئا فشیئا و به تدریج افاضه میشه. و به حصول تلک شرایط یحصل الاستعداد، اصل لیاقت از اول هست، به حصول این شرایط استعداد هم حاصل میشه. همون مطالبی که از خارج گفتم، البته گفتم لاهیجی نمیگه ولی الان دیدم که لاهیجی هم داره میگه. و به حصول تلک شرایط یحصل استعداد، حالا ما قال با حصول شرایط استعداد حاصل میشود، هم استعداد برای علوم ضروری هم استعداد برای کسب علوم کسب. خواجم همینو گفته، یعنی استعداد رو مطرح کرده و به دو قسم تقسیمش کرده، یکی استعداد برای دریافت علوم نظری، یکی استعداد برای دریافت علوم، یکی برای علوم نظری یکی برای علوم ضروری. اما استعداد العلم ضروری فبل حواس، یعنی با حواس این استعداد به دست میاد. وقتی شما احساس کردید جزئیات رو، استعداد علم ضروری براتون حاصل میشه. اما استعداد علم ضروری فبل حواس. بعد میگه فإن عند الاحساس به جزئیات المحسوسات و تنبؤ للمشاركات والمباينات يستعد النفس لفيضان علوم ضروريه. با این سه تا احساس به جزئیات بکنه، این یکی تنبؤ نسبت به مشارکات پیدا کنه، دو تا تنبؤ نسبت به مباينات و ممیزات پیدا کنه، سه تا اون وقت قهرن علم بدیهی براش حاصل میشه. مثال هم زدم به نار و آب، این دو تا رو احساس میکنه یعنی لمس میکنه، بعد مشارکاتشون رو مبایناتشون رو میابه، بعد حکم میکنه به قضیه کل نار هارده یا کل ما این رد. این مشارکات و مبایانات روشن چی داره مرز میکنه؟ مشارکات ما به اشتراک های محسوسات، مبایانات ما به امتیازشون. و اما استعداد العلم کسبی، میفرماید که بچه هایی که توی جمع مادر چیزهایی رو میفهمند، اونها با اینکه حس نمی کنند چطوری به این علوم بدیهی میرسند؟ شما میفرمایید حس در رحم نیست، ولی واقعیت اینه که هست. حالا حس بصر ممکنه نباشه، هنوز چشمش درست بینا نشده، ولی لامسش که کار میکنه، دست مادر به شکمش دست میزنه، بچه خودش جمع میکنه، معلوم میشه که حس کرده، لمس کرده، لامسش کار میکنه. اولین چیزی که از حیوانات فعال میشه لامسه است، لامسه حس میکنه، نمیتونیم بگیم حواس نیست. وقت علوم ضروریه مربوطه به لامسه رو درش میکنه، شنیدنم شاید بشنه، بله شنیدنم میگن میشنه، ولی دیدن نه. اون حواسی که فعال بشه علوم مناسب اون حواس رو به دست میاره. و
تنوع مشارکت
حتما هست
از صوت قرآن
بالاخره
فوش چجوری تشخیص میکنید؟
نه صوت قرآن و صوت اینا چون ما هم بعضی اوقات تشخیص نمیدیم تا چه برسه اون
تا بچه
بله ببینید مثلا لمس مثلا فرض کنید که به شکم مادر فرض کنید مش بزنید یا مثلا مادر شکم خودش رو فقط لمس کنه و دستی رو شکم خودش بماله بچه عکس العمل مختلف نشون میده معلومه لامسش تشخیص داده لامسش اختلاف رو تشخیص داده پس مشارکات مباینات رو میفهمه اونجا در حد خودش مشکل اینجاست که خدا میفهمد اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا این لا تعلمون چیه؟ تو شکم داری میفهمه اخرجکم که لا تعلمون این چه داری میشه توضیح کرد؟ اون مشکلاتی شما میفهمه جواب داره اینه جوابات داره که از دل بیرون میایید بازم نمیدونید ببینید جواب اینه خداوند نفرموده چیزی نمیفهمیدید نمیفهمد حس نمی کردید میفهمد علم ندارید وقتی ما به دنیا میایم اصلا چی داریم یادمون هست که یه روزی مادرمون وقتی ما در شکم بودیم مثلا چه عملی کرد ما چه عکس العمل نشون دادیم هیچ یادمون نیست لا تعلمون شه علمی نداریم حالا اون وقتی که به ما این فشار وارد شد حس کردیم تموم شد الان که میگم از متولد میشیم از شکم مادر بیرون میام هیچ یادم نیست پس اون درسته لا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا درسته علم برای ما حاصل نیست احساسی بوده گذرا رفته و چیزی از خوشمقی نزشته الان که ما آمدیم بیرون هیچی نداریم پس آیه درست میگه در اینی که طب و تجربه نشون میده که بچه در شکم مادر احساس داره آیه هم درسته آدم رو بعد از اینکه خلق کرد اسماء تعلیم
شد تعلیم میده پیغمبرم تعلیم میبینه
پیغمبرم وقتی از بطن مادر بیرون میاد تعلیم میکنه خدا تعلیمش میکنه منتها سریع
لا تعلیم شد به این دیگه نمیخواد پیغمبر چون قبلا تعلیم بوده
اینا قبلا حقیقتشون تعلیم دیده بود این بزرگواران قبلا حقیقتشون تعلیم دیده بود الان هم هست الان هم اون عالم هست ولی این بچه
با علم هم بیرون دیگه لا ترانشه
نه همون وقت خدا عالمشون میکنه
نه همون قبلشش کنون عالم
بشن آخه آیه اگر به افراد خاصی خطاب کنه بگه اخرجکم من بطون امهاتکم شما که پیغمبر نیستید اخراجتون که لا تعلمون شیئا درسته ولی آیه خطابش به همه است البته اگر واقعا پیغمبر و ائمه با ورود در این عالم همه چی رو میدونن نه همون لحظه تعلیم بشن وقتی ورود میدونن باید اینطور بگیم که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا یعنی لا تعلمون شیئا من جانب انفسکم یعنی خودتون چه تو شکم باشه چه بیرون از شکم چه همین حالا لا تعلمون شیئا یعنی من این در انفسکم لا تعلمون شیئا ممکنه اینطوری باشه اما تو خب یه توجیه ها فطریات علم نیست فطریات مقدمه علمه من اولی که میام فطریت ها رو با خودم میارم تا عالم بشم اولی که میام عالم نیستم ولی سرمایه ها رو دارم
فطریاتی که ما داریم بحث قرآن هست ما این قیاس فطریت با هم متفاوت هم فطریه هم وجودی و حقیقی
هم بله در فطرت من همه چی رو قرار داده در جمله خودشناسی رو ولی وقتی من متولد میشم ندارم اینا رو سرمایه رو دارم علمشو ندارم، علم حاصل میشه. فطرتش هست، فطرت که خودش علم نیست، فطرتش هست ولی علم کمال وجودی هست. کمال وجودی هست ولی علم نیست، سرمایه هست. عرض می کنم اگر واقعا در حال نطفه بودن یا بالاتر ما به چیزی عالم بشیم یا پیغمبران به چیزی عالم باشن، البته حقیقتشون عالمه، حقیقت ما هم عالمه. خود همین موجود جسمانی رو من دارم عرض میکنم، اگر اینها در رحم ما در عالم باشن، آیا رو باید توجیه کنم؟ توجیهش هم همینه که لا تعلمون شه این لا تعلمون شه من این در انفس کن، که الان هم صادقه، یعنی لا تعلمون مال اون لحظه نیست، استمرار داره، از بطن اون خارج شدی، لا تعلمون شه هم یادنش هم لا تعلمون شه اون تا میرین در انفس کن. این یه توجیه دیگه عرض میکنم، اگه گیر کنیم باید اینجور توجیه کنیم، یا امثال این توجیه کنیم. و اما استعداد علم کسبی فبل اول، اما استعداد علم کسبی، استعداد علم ضروری گفتیم که با احساس است و تنبه للمشابکات و المباینات، اما استعداد کسبی فبل اول است، یعنی به وسیله علم ضروری است. اول خودش تفسیر کرده به علم ضروری، چون اول علم ضروری گفت، حالا دوم داره علم کسبی رو میگه، میگه اما استعداد این علم دوم به اون علم اوله. یعنی شما باید علم ضروری به دست بیارید تا به دست آوردید استعداد به دست آوردن علم نظری رو دارا شدید، و حالا با این سرمایه های ضروری میرید سراغ علم های نظری و کسبی. فا این تصورات کسبیه این نماتحصل رو به حدود و رسوم، اما کدام حدود و رسوم؟ حدود و رسومی که منتهی میشن به تصورات ضروریه، یعنی بالاخره این حدود و رسوم الان داری کسب میشه، ولی مفرداتش رو شما ممکنه کسب کرده باشید، ممکنه هم از مفرداتش ضروری باشه. اگر مفرداتش رو کسب کردید، دو مرتبه باید برید به مفردات این مفردات، آخر سر خواهید رسید به جایی که کسب نکردید، بلکه به بداهت به دست آوردید و براتون حاصل شده. و تصدیقات الکسبیه، و تصدیقات الکسبیه را عد میگیرید به تصورات ضروریه، عد میگیرید به تصورات کسبیه. لذا من توقف کردم، گفتم المنتهی الی تصورات ضروریه، مکس کردم دیگه چیزی نگفتم. نه از تصورات ضروریه و تصدیقات کسبی، این غلطه. من تصدیقات کسبی عرض کردم، اصلا بعد تصورات کسبی است، معنی اینطوره ان تصورات کسبی تحصل بالحدود و رسوم المنتهی الی تصورات ضروریه. بعد میگیم بعد تصدیقات، یعنی به این تصدیقات کسبیه باز تحصل بالقیاسات، اینجا تحصل رو تقدیر میگیریم، در جمله قبل تحصل آمد، اینجا تقدیرش میگیریم. و تصدیقات کسبیه تحصل بالقیاساتی که منتهی میشون به مقدمات ضروریه. حدود رسوم منتهی میشون به مفردات ضروریه که تصور ضروری دارن، و تصدیقات کسبی هم منتهی میشن به مقدمات ضروریه، اونها به مفردات ضروری بدیهی. مثلا فرض کنید که تصور غیر بدیهی، بله شما انسان رو تصور میکنید، انسان تصور میکنه به کنها نه به احساس، من احساس رو نمیگیم، تصور غیر احساسه. شما تصور میکنید انسان رو، میگید حیوان ناطق، مفردات این تصورتون حیوان است و ناطق. حیوان هم ممکنه دوباره حدی برش بیارید، ناطق هم حد بیارید. همینطور باید برید به یه جا برسید که به مفرداتی برخورد کنید که همینطوری تصورشون کنید، احتیاج به تعریف نداشته باشه. تصورات کسبی تصوراتی است که بعد از تعریف حاصل میشه. نه، ما تصورات اگه تعریف رو داخل نکنیم، تصورات همش بدیهی، اگر نه اون احساس ها، اون نمیگیم تصور. ببینید تصور میکنید این شی را، یعنی حقیقتش رو، یعنی یعنی ماهیتش رو، نه احساس میکنید. احساس که با احساس که ماهیت دست نمیاد. شما تصور میکنید ماهیت این شی رو، ماهیت این شی مرکب از جنس و فصلشه. اگه جنس و فصلش بداهتا شناخته شد، این دیگه لازم نیست، لازم نیست که اون جنس و فصل رو شما منتهی کنید به یه امر بدیهی، بلکه از همین جنس و فصل بدیهی میتونید این نوع بشناسید. اما اگر جنس و فصلتون بدیهی نبود، دو مرتبه اون جنس و فصل رو باید منتهی کنید به جنس و فصل دیگه،
تا برسید به شیء،
برسید به شیء یا به یه چیزی که بالاخره براتون روشنه کاملا. تعیین نمی کنیم که به کجا برسیم. بالاخره ما از بدیهی باید شروع کنیم، اما بدیهیمون چیه نمیدونیم. بدیهی نیست.
بله. 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 بله.
اما بدیهی یه وقت ممکنه بدیهی باشه از احساس درست بشه. مثلا فرض کنید جن رو میخوان تعریف کنید. جن رو میخوان تعریف کنید به چجب مقدمات دارید. اون مقدمات ممکنه محسوس باشند. مثلا بگید که جن موجودیست که موجود مادیست. خب موجود مادی دیدید. موجود مادیست که به اشکال مختلف حیوانات در میاد، یا حیوانات یا غیر حیوانات، همه رو هم دیدید. خب میبینید همه براتون روشنه. اونا مقدماتی که جن رو داره تعریف میکنه همه محسوسند. محسوسند یعنی بدیهی شدند. بدیهی شدند، بدیهی شدن یعنی حس شدن. بدیهی شدن هم شاید غلط باشه. بالاخره باید به یه محسوساتی، مجرباتی، چیزی برسیم. ما محسوس مجربات قضیه اند. لذا من هی میگم حس با بداهت فرق داره، اونا قضیه هست. حالا فرض کنید یه مفردی رو شما حس کرده باشه، خب این تصور شد دیگه، این میشه بدیهی برای شما و با حس هم یافته باشیدش. وقت میتونید اینو مقدمه قرار بدیم برای به دست آوردن چیزهایی که نمیتونید با حس بفهمید، باید با تاریخ بفهمید. فب کل حد او رسم، این در تصورات داره میگه، فب کل حد او رسم یستعد النفس لفیضان العلم بالمحدود والمرسوم. وقتی حد آمد، رسم آمد، نفس ما مستعد می شود که بعد از دریافت این تعریف به معرف عالم بشه. که تعریف استعداد آوره، بعد از اینکه این استعداد حاصل شد افاضه علم آوره. یعنی خود این تعریف کاری نمی کنه، تعریف فقط استعداد میاره، منو عالم نمی کنه. اون افاضه که از جانب خدا صورت می گیره اون منو عالم می کنه. پس تعریف و قیاس و اینها همه منشأ استعداد هست، یعنی لیاقت رو منو می پرورونن و برای من استعداد درست می کنن. بعد که استعداد درست شد، اون وقت از جانب خدا افاضه میاد، اون وقت علم حاصل می شه،
زندگی
ساز می شه. بله. فب یستعد و نفس لفیضان علم محدود و مرسوم، همچنین به کل قیاس من الاقیسه لفیضان، یعنی یستعد، اینجا یستعد تحت گرفته میشه، یستعد و نفس لفیضان نتیجه من النتائج، که باید لیاقت اولا باشه، بعد شرایط فراهم بشه. شرایط که از یعنی فراهم بشه، یعنی احساس کنیم در بدیهیات یا قیاس بچینیم، تعریف بیاریم در نظریات، وقت علم خدا حفاظه میکنه بعد از حصول استعداد. که عرض کردیم استعداد با تعریف حاصل میشه، با این بدیهی هایی که ردیف شدن تعریف قرار گرفتن حاصل میشه، یا با قیاسی که من تشکیل دادم حاصل میشه، اون وقت علم بعدش حاصل میشه. پس علم با قیاس درست نمیشه، علم با تعریف درست نمیشه، استعداد دریافت علم با قیاس و تعریف درست میشه، از خداوند علم رو حفاظه میکنه. این نظر حقیست که فلاسفه دارن، متکلمین محقق هم از این نظر استفاده میکنن. بحث بعدی ما که کلام افلاطونی بمونه برای جلسه بعدی شد.